سلام، شنونده رادیو آزادی است. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از رهنمود تازه‌ای که طالبان برای رسانه‌ها ساختن ابراز نگرانی کرده. در تازه ترین رهنمود حکومت طالبان بر رسانه‌ها دستور داده که بحث‌های سیاسی و فهرست میمانان این بحث‌ها باید پیش از پخش برنامه از سوی حکومت طالبان تایید شود. در اعلامیه امروز یونما روی صفحه ایکس و یا تویتر سابق با مذرد در اعلامیه که امروز یونما روی صفحه ایکس یا تویتر سابق نشر کرد آمده است که این رهنمود محدودیت های موجود بر بحث های سیاسی را جنبه رسمی می دهد. اعلامیه می افزاید که رهنمود تازه طالبان میان رسانه ها و خبرنگاران فضای ترس و خودسانسوری را حاکم می کند. این رهنمود همچنان حکم می کند که تحلیلگران و خبرنگاران باید هنگام صحبت درباره ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان او را امیرالمومنین خطاب کنند و حکومت طالبان را امارت اسلامی افغانستان. طالبان پس از حاکمیت دوباره به افغانستان در 2021 میلادی محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها وضع کردند که در نتیجه صدها رسانه مسدود و هزاران خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که با افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان، نادهای کمک رسان در افغانستان توان کمک فوری به این شمار بازگشت کنندگان را ندارند. این شورا امروز در گزارش گفت که تنها در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 1 میلیون افغان از ایران به کشورشان برگشتند. این رقم شامل آن 400 هزار نفره که در این مدت از پاکستان اخراج شدن نمی باشد. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال 2025 میلادی حدود 3 میلیون افغان به افغانستان باز خواهند گشت. شورای پناهندگان ناروی در افغانستان خواهان توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدند. این هشدار در حال منتشر شده که مهلت نهایی ایران برای خروج پناهجویان افغان بدون مدرک یا دارای کارت سرشماری 3 روز پیش در 5 جولای به پایان رسید. پلیس پاکستان 149 نفر به شمول 71 شهروند خارجی را با اتهام کلاهبرداری از یک مرکز تماس بازداشت کرده. اداره ملی تحقیقات جرایم سایبری این کشور امروز با نشر اعلامیه گفته که این مرکز تماس با فریب دادن مردم پول انگفت از آنان جمع‌آوری می‌کرده. اداره گفته که این شبکه در شهر فیصل آباد یکی از مراکز تولیدی در شرق پاکستان فعالیت می‌کرد. یک مقام این اداره به فرانس پرس گفته که این عملیات در خانه تشین آوان رئیس پیشین شبکه برق فیصل آباد انجام شد، اما او هنوز بازداشت نشده. از میان افراد بازداشت شده 78 نفر پاکستانی، 48 نفر چینی و دیگران شهروندان کشورهای نایجیریا، فیلیپین، سریلانکا، بنگلادش، زیمبابوه و میانمار هستند. در میان بازداشت شدگان 18 زن هم شامل می باشند. و تیم های فوتبال چلسی و پاریس سن ژرمن به فاینال جام جهانی کلاب ها راه یافتند. پاریس سن ژرمن در یک بازی پرگل ریال مادرید را شب گذشته 4-0 شکست داد و به فاینال رسید. یک شب پیش از این چلسی توانست حریف برازیلیش فلومینیس را 2-0 شکست دهد و به بازی نهایی راه یابد. بازی نهایی جام جهانی کلاب های فوتبال روز یکشنبه برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان داشته های این برنامه. نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش امراض مختلف در میان مهاجران افغان که از ایران و پاکستان برگشتند. این مهاجران میگویند که به هیچ نوع امکانات دسترسی ندارند.
گرما زیاد است و صاحب یه رو در روز 30,000 نفر خروج میشن. کلگش گرما زدگی است دیگه. سال هم گرما زدگی بیشترش. باش ما همه یکی زودترین فرصت برسند در این کمک مردم برسند دوا با غذا و
از قانون تازه حکومت طالبان برای تنظیم مشایره ها به شما خواهیم گفت. شایران اما میگویند که این قانون آزادی بیان و خلاقیت را محدود میکند.
شاعر خودش یک پدیده آزاد، یک هستی آزاد است، اما محدودیت های برای خود دارد. اون محدودیت ها مقررات های اخلاقی، دینی و ملی و وطنی خود شاعر است، نه اینکه بر او تحمیل شده بود.
در ادامه میشنوید که شما را از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که بانک ها پول مورد نیازشان را هنوز هم پرداخت نمی کنند.
حدود 10,000 دوبار پرداخت کرده بود برش من با ما اساس عضو فامیل من که گفتن در بانک مشکلات هست دیگر من در بانک نگهداری نمی کنم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که روسیه برای دومین شب پیهم عملات راکتی و طیاره های بی سرنشین را بر شهرهای مختلف اوکراین انجام داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان جهانی صحت از گسترش امراض مختلف در میان مهاجران که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن ابراز نگرانی عمیق کرده. این سازمان در گزارشی که تازه منتشر کرده گفته که بیشترین امراض گزارش شده در میان این مهاجران بیماری های عفونت های تنفسی، اسهال، موارد مشکوک کووید 19 و حساسیت های جلدی است که اکثرا کودکان و زنان و سالمندان با آن مبتلا شدن. از سوی هم برخی از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان از بیماری های مختلف در بین اعضای خانواده هایشان به دلیل نبود سرپناه، امکانات اولیه، غذای سالم و آب صحی خبر داده و خواهان کمک های فوری شدند. جزئیات در این گزارش.
گرما زیاد است و صاحب یه رو بار در روز 30,000 نفر خروج میشن.
سیار یکی از برگشت کننده های افغان از ایران و باشنده ولایت فاریاب است که با خانواده 7 نفریش در یک کمپ مهاجرین در اسلام قلعه به طرف افغانستان به سر میبرد. او میگوید که 5 روز پیش پس از 9 سال اقامت در ایران بازور از آن کشور اخراج شده و اکنون 5 فرزند و بسیاری از بستگان دیگرش به دلیل شرایط نامناسب از بیماری های گوناگون رنج میبرند و به کمک های عاجل نیاز دارند.
اوضاع خیلی خراب است، سرمرز بسیار تفلا و گرما زیاد است و صاحب یه رو بار در روز 30,000 نفر خروج میشن. خیلی اوضاع وضعیتش خرابه، تفلا در گرما در آب دسترسی ندارن دیگه، مواد خوراکی نمیرسه، کلگش گرما زدگی است دیگه، سال همه گرما زدگی بیشترش. باش ما همه یکی زودترین فرصت برسن در این کمک مردم برسن در آب و غذا و در انتقالشون از مرز به ولایتایشون در این چیزا باید کمکشون برسن.
در همین حال یک پناهجوی افغان مقیم به تهران که مدعی است خانواده و تمام بستگانش به زور به افغانستان اخراج شدند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش در افغانستان سرپناه ندارد، فرزندانش مریض هستند و در زیر خیمه ها در مرز اسلام قلعه به سر میبرند.
خیلی اوضاع خرابه بود، تمام فامیلا مریض، خود من مامایم رد مرز شده بود همراه خانوادگیش، 2 تا 3 تا تفلک داره، هر 3 تایش مریضه، زنش هم که حامله بود سر مرز بچه‌اش به دنیا اومد، این بنده خدا هم مریضه، خودش هم 5 نفر 6 نفر همشون استراحت بودن.
برخی از عودت کنندگان اخیر از پاکستان نیز میگویند که در کنار سایر مشکلات از کمبود امکانات صحی در افغانستان نگران هستند. یک پناهجوی افغان که از اسلام آباد پاکستان همراه با خانواده 7 نفری و چند خانواده اقاربش روز چهارشنبه 9 جولای به افغانستان برگشته است، با شرط فاش نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما شب گذشته در آن سوی مرز ترخم بودیم و امروز به افغانستان رسیدیم. حالا در کمپ عمری هستیم. افراد مسن و فامیل را همراه خود دارم. در طرف پاکستان مشکلات بود. شب را در موتر سپری کردیم چون دیگر جای اقامت نداشتیم. حالا هیچ سرپناهی نداریم. زندگی را از صفر شروع خواهیم کرد. اکنون سرپناه، غذا و امکانات طبی وجود ندارد.
این افغان های عودت کننده از وضعیت بد بشری و امراض و مشکلات گوناگون در حال شکایت دارند که به تازگی سازمان جهانی صحت WHO در گزارش از گسترش بیماری های مختلف در میان پناهجویانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند ابراز نگرانی میکند. سازمان جهانی صحت در گزارش 7 صفحه‌ای خود که به تاریخ 9 جولای در سایت سازمان ملل متحد منتشر شد گفته است که بیشترین امراض گزارش شده در میان این پناهجویان عفونت های تنفسی، اسهالات شدید، موارد مشکوک کووید 19 و حساسیت های جلدی است که اکثرا کودکان، زنان و سالمندان را متاثر کرده است. در این گزارش به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM آمده که از تاریخ 10 اپریل 2025 میلادی تا کنون در مجموع 36713 تن از ایران و پاکستان بازگشتند و به گفته این سازمان از 16 تا 30 جون برگشت مهاجرین به شمول مرز اسلام قلعه از 5 مسیر مختلف افزایش چشمگیر داشته است. در ادامه گزارش آمده است که تنها در دو هفته گذشته 254280 نفر از این دو کشور به افغانستان بازگشتند. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به تاریخ 8 جولای در سایت خود منتشر کرد گفته بود که در میان پناهجویان برگشته زنان حامله، مادران و کودکان بدون سرپرست وجود دارند که بسیاری از آنها با این مشکلات مواجه هستند و حتی توان رفتن به آن سوی مرز و جای دیگری را ندارند و نیازمند مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه هستند. گزارش می‌افزاید که تیم‌های صحی این سازمان از افزایش جراحات آنهایی که در مسیر راه زخمی شدند، میکروب‌ها، کمبود آب بدن و سوء تغذیه گزارش دادند که به گفته این سازمان اکثریت این موارد نزد کودکان و سالمندان بوده است. WHO میگوید که انتظار می‌رود در سال 2025 شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به طور قابل توجه افزایش یابد و تخمین زده می‌شود که 1.6 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و تا 2 میلیون نفر از ایران بازگشت کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. اکنون میشنوید که وضع قانون تنظیم مشاعره ها از سوی حکومت طالبان عکس‌العمل شماره از شاعران افغان را برانگیخته. آنان این قانون را محدودیت بر شعر و شاعران می دانند و تاکید دارند که بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر می گذارد. در حال که مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفتند که هیچ محدودیت بر شعر وضع نشده، بلکه به گفته آنان قانون با روحیه اسلامی برای آن ایجاد شده. قانون تنظیم مشاعره ها که در ماه جوزا سال روان از سوی ملا آیت الله اخندزاده رهبر طالبان توشیح شد، هنوز به طور کامل رسانه‌ای نشده، اما اطلاعات عمومی در مورد آن به نشر رسیده. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
شماری از شاعران افغان توشیح قانون جدید تنظیم مشاعره ها توسط هبت الله اخندزاده رهبر طالبان را وضع محدودیت بر شاعران و اشعار می دانند و تاکید می کنند که این قانون بر آزادی و خلاقیت شاعران تاثیر سو می گذارد. از این جمله فاروق فردا، شاعر و نویسنده افغان، بر رادیو آزادی گفت که یک شاعر قبل از هر کس مکلفیت خود را می داند و می داند که چه باید بگوید، بنابراین به گفته او به فرمایش کسی نیاز ندارد.
از هاینه تا شعر امروز، شعر جوهر خود حفظ کرده. شاعر یا شاعری خیاطی نیست که به او قدندام داد. کار شاعر ارائه زیبایی هاست و در ارائه زیبایی هیچ قانونی در دنیا مانع ای کار نشده. از این جهت شاعر تذکری طبیعت موانع خود ساخته های کسی دیگر نمی. شاعر خودش یک پدیده آزاد، یک هستی آزاد است، اما محدودیت های برای خود داره. او محدودیت ها مکلفیت های اخلاقی، دینی و ملی و وطنی خود شاعر است، نه ای که بر او تحمیل شده باشه.
قانون تنظیم مشاعره ها که بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در ماه جوزای سال روان خورشیدی توشیح شده، متن کامل آن تا کنون رسانه‌ای نشده است. با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در وبسایت رسمی خود نوشته که این قانون دارای یک مقدمه، 3 باب، 2 فصل و 13 ماده است. در ادامه معلوماتی که در مورد این قانون ارائه شده آمده است که مرجع تطبیق احکام این قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و در آن به گونه جدی از توهین صریح یا کنایه‌ای به شعائر و مبانی اسلامی و نیز تحقیر و تفرقه میان اقوام، زبانها، مناطق و مسلمانان منع شده است. همچنان تأکید شده است که بر اساس این قانون شاعران مکلفند که در محتوای اشعار خود اصول اخلاقی اسلامی، سیاست شرعی، تزکیه نفس، تحکیم عقیده اهل سنت و جماعت، وحدت امت، دعوت به ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند و از پرداختن به عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌مورد در اشعار خود پرهیز کنند. صدیق کون، شاعر و نویسنده افغان، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی در این باره گفته است که وضع قوانین و مقررات خاص برای تنظیم مشاعره ها سودمند و مؤثر نیست، زیرا افزون بر ایجاد مانعی در برابر آزادی بیان، این امکان را برای نهادهای سانسور فراهم می کند که به حق یا ناحق بهانه تراشی کرده و جلو رشد سالم شعر را بگیرند. شاعر و نویسنده صفیه میلاد نیز دیدگاه مشابهی دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر باید با حضور و مشارکت هنرمندان، شاعران و نهادهای بی‌طرف فرهنگی انجام شود، نه سوی قدرت‌های سیاسی یک جانبه. ما فکر میکنم اگرچه میتوان از شعر برای بیان ارزش‌ها بهره گرفت، اما نباید از آن انتظار داشت که تنها به یک مسیر خاص حرکت کند.
یک شاعر در ولایت ننگرهار نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان پس از آن اقدام به تدوین قانون تنظیم مشاعره ها کرد که شماره از شاعران در مشاعره سنتی نارنجگل در این ولایت در اشعار خود از مقام های طالب انتقاد کرده بودند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، افزود که پس از آن مشاعره سنتی انارگل در کندهار تحت سانسور و کنترل شدید برگزار شد. او و سایر شاعرانی که در این گزارش صحبت کردند ابراز نگرانی می کنند که قانون حکومت طالبان مشاعره ها را در افغانستان محدود خواهد کرد. اما عتیق الله عزیزی، معاون فرهنگ با هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در سمیناری که در 8 سرطان در مورد قانون تنظیم مشاعره ها در کابل برگزار شده بود، این نگرانی ها را به اساس خواند و افزود که این قانون ممنوعیت یا محدودیت بر مشاعره ها وضع نکرده، بلکه به گفته وی قانون بر مبنای دین اسلام برای آن ایجاد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، در این سمینار 3 روزه در کابل مسئولان این وزارت و رئیسان ولایتی اشتراک کرده بودند. شایان ذکر است که مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیادی نیز دارند. در دوره حکومت جمهوری پیشین نیز این مشاعره ها برگزار می شدند. شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند، اما با محدودیت مواجه نبودند و هیچ گونه قانونی برای تنظیم یا محدودسازی آنها وضع نشده بود.
از قانون تازه حکومت طالبان برای تنظیم مشاعره ها و عکس العمل برخی از شاعران شنیدید. تا لحظات دیگه به شما میگیم که شمار از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت میکنند که بانک ها پول مورد نیازشان را هنوز هم پرداخت نمیکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همزمان با اعلام افغانستان بانک تحت اداره حکومت طالبان مبنی بر افزایش سقف برداشت ماهانه از حساب‌های انفرادی افغانی بانک‌ها، شمار از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت می‌کنند که بانک‌ها مطابق اعلان طالبان اجرات نکرده و پول مورد نیاز مردم اصلا پرداخت نمی کنند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند از اینکه چندین بار در قسمت پسگیری سپرده هایشان با مشکل مواجه شدند، دیگر اعتبارشان نسبت به بانک ها کمتر شده. بیشتر در این گزارش.
طالبان اعلان که یه فرمان وقتی باید شکر بیکوسی.
این باشنده ولایت قندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شکایت دارد که بانک ها مطابق اعلام در افغانستان بانک تحت اداره حکومت طالبان اجراعات نمی کنند. او روز پنجشنبه در جولای به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در یکی از بانک های خصوصی پول دارد، اما وقت مراجعه کرده نتوانسته مطابق ضرورت خود پول برداشت کند.
حالا که ما به بانک می رویم 1,000,000 را خوب بگذار که 500,000 افغانی هم برای ما نمی دهند. گاهی می گویند که این مقدار پول در بانک نیست و گاهی می گویند سیستم خراب است. همیشه این گونه بهانه‌گیری می کنند. طالبان باید یک حرف را مسئولانه بگویند. باید اعلامی را که می کنند آن را تعقیب هم کنند.
مرسل یکی از باشنده های شهر کابل نیز شکایت مشابهی داشته و می گوید دیگر باورشان نسبت به بانک ها در افغانستان از بین رفته است.
اعلان که فیلان کردن که 1,000,000 افغانی برداشت کرده میتونن، ای فکر نکنم که راست باشد. فامیل خودم هم شب عید بود، دمی عید که گذشت و بعدش هم چند بار مراجعه کردن، امروز گفتن فردا، گفتن یک مقداری بود به ما اساس کم داد برش، یعنی حدود 10,000 دوبار پرداخت کرده بود برش به ما اساس. عوض به فامیل ما هم که گفتن در بانک مشکلات هست، دیگر ما در بانک نگهداری نمی کنم.
این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان روز چهارشنبه اجرای سرطان با نشر اعلامیه اعلام کرده که سقف برداشت ماهانه از حساب‌های انفرادی افغانی را به 1,000,000 افغانی افزایش داده است. در اعلامیه این بانک آمده که قبلا سقف برداشت پول در ماه 500,000 افغانی بود، اما تصمیم افزایش سقف برداشت برای بهبود سکتور بانکی کشور گرفته شده است. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان همچنین در اواخر ماه جوزای امسال نیز از کاهش محدودیت بر برداشت پول از سپرده های بانکی شهروندان را اعلام کرده بود. این بانک اعلام کرد که دارندگان حساب ها می توانند تا 350 هزار افغانی یا 5 هزار دلار در هفته برداشت کنند. در آن زمان نور احمد آقا سرپرست افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی در صفحه یک سیاه تویتر سابق این بانک اعلام کرده بود شرکت هایی که سپرده هایشان از 300 هزار دلار یا 20 میلیون افغانی بیشتر نباشد می توانند تا 20% از پول خود را برداشت کنند. طالبان پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت در سال 2021 محدودیت های گسترده بر برداشت پول از سپرده های بانکی شهروندان افغانستان وضع کرد. در ابتدا آنان اعلام کردند که دارندگان حساب های انفرادی می توانند در هر هفته فقط 200 دلار یا 10000 افغانی پول برداشت کنند. برخی افغان ها می گویند اگر مشکلاتشان به همین منوال ادامه داشته و نتوانند سپرده هایشان را مطابق ضرورتشان از بانک ها بیرون کنند، پس از این به جای گذاشتن پول هایشان در بانک ها مناسب میدانند آن را در یک مکان امن دیگر نگهداری کرده و معاملاتشان را هم از طریق صرافی ها انجام بدهند. پیش از این اما شمار از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی گفته بودند که برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتر انجام شود تا مردم تشویق شوند پول های خود را دوباره به بانک ها بسپارند و به گفته آنها این سرمایه ها در گردش قرار می گیرند و نقش مهمی در بهبود اقتصاد افغانستان دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه برای دومین شب پیهم با راکت و طیاره های بی سرنشین بر شهرهای مختلف اوکراین حمله کرده. در نتیجه این عملات حدود 10 ساعت دوام کرد. حداقل 2 نفر در پایتخت اوکراین کیف کشته شدند و به خانه ها و مناطق مسکونی آسیب رسیده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حمله شب گذشته 6 منطقه مختلف را مورد حمله قرار داد. در این حمله از 18 راکت و حدود 400 تیاره بی سرنشین استفاده شده بود که تقریبا نیم از آنها از نوع شاهد ساخت ایران بودند. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که این گسترش آشکار ترور توسط روسیه است و تحریم ها باید فوراً اعمال شوند. او از جامعه جهانی خواست تا فشارها بر روسیه را افزایش دهند تا به این جنگ 3 ساله پایان داده و راه را برای آتش بس هموار کنند. تیمور تیکوچینکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حمله 2 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند و دست کم 5 منطقه شهری در اثر این حملات، انفجار و سقوط تکه های تیاره های بی سرنشین آسیب دیدند. ویتالی کلیچیکو شاروال کیف گفته که حملات به ساختمان های مسکونی، وسایط نقلیه و به یک تانک تیل آسیب رسانده و تیم های کمک رسان به مناطق مختلف اعزام شدند. به گفته او یک کلینیک صحی در منطقه پودلسکی کاملا ویران شده. اردوی اوکراین گزارش داده که تیاره بی سرنشین 8 منطقه را مستقیما هدف قرار دادند و تکه های آن به 23 محل دیگر افتاده است. همچنین گفته شده که تمام راکت‌های بالستیک و کروز پرتاب شده به سوی اوکراین نابود شده. کارینا یکی از باشنده‌های کیف به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که بخشی از ساختمان چند طبقه‌اش در اثر این حمله کاملاً سوخته است. او گفت فقط صدای وحشتناک یادم است که باعث شکستگی همه شیشه ها شد. همه چیز روی من افتاد. شوکه شده بودم. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است. آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی گفته که روسیه این حملات را با هدف فلج ساختن جامعه اوکراین انجام میدهد. او در تلگرام نوشته انکار پوتین از پایان دادن جنگ باید انگیزه بیشتر برای اوکراین و اروپا ایجاد کند. این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه شب و صبح 9 جولای 728 تیاره بی سرنشین و 13 راکت بالستیک و هایپرسونیک کینجال را به اوکراین شلیک کرده بود. زلنسکی نوشته این بیشترین تعداد حملات هوایی در یک روز بوده. این حملات باری دیگر زلنسکی را واداشت تا از جامعه جهانی بخواهد تحریم‌های شدیدتری بر نفت و سایر بخش‌های روسیه وضع کنند تا مسکو مجبور به گفتگوی درباره صلح شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته از بی‌تفاوتی پوتین در مورد مذاکرات صلح ابراز نارضایتی کرده. زلنسکی روز گذشته در روم با نماینده ویژه ترامپ کیت کلاک دیدار کرد و از طرح صلح ترامپ حمایت کامل خود را اعلام نمود. ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه گفته که برای آغاز مذاکرات واقعی و مؤثر یک آتش‌بس بدون قید و شرط و نشست در سطح رهبران لازم است.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است. برنامه آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که تماشای فیلم های کارتونی بر اذهان کودکان چی تأثیر دارد. مجیب رحمان ایمان یکی از انیماتوران افغان است که در زمینه تولید فیلم های کارتونی فعالیت میکنه. همکار ما با او درباره تجربه های کاریش و روند ساخت فیلم ها صحبت کرده. با هم میشنویم.
رازا زنده نوخه و خمستی وکره.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و پپنتون که چون پمغ وقتو که بعد ما
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهایی یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخصوص پس انیمیشن‌های دو بعدی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دی چې چاپی وی
دو نو هستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی، حرکات آسان وی.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
پیغام رسول
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پارا پیغامونا پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان میگویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میتونه، رنگ‌ها را میتونه از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا میباشه. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگویم. امروز در این جلسه قرار هست به یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در تاریخ خواهیم پرداخت: انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی. در این سفر تاریخی همراه ما باشه تا از حقایق شگفت‌انگیز و واقعی تاثیرگذار بیشتر بدانیم که شامل صفحات 139 الی 143 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم: آشنایی با انقلاب صنعتی و دلایل شکل‌گیری آن، همچنان شناخت تاثیرات انقلاب صنعتی بر جامعه انگلستان و جهان، بررسی مراحل تشکیل و افول یا سقوط دولت عثمانی. موضوعات هسته یا اهداف درس هسته که در جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تحولات فکری و علمی و همچنان تحولات سیاسی خواندیم که این دوره با شکستن انحصار کلیسا بر تفکر مردم آغاز شد. همچنان درباره تحولات سیاسی اروپای قرون جدید شاهد ظهور قدرت‌های جدید و تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت بود. اسپانیا با کشف آمریکا به اوج ثروت رسیده بود. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. بریم سراغ درس جدید خود، انقلاب صنعتی انگلستان. خب گفته میتونین که در اواخر قرن 18 جهان شاهد تحول بزرگی بود. انقلابی که مسیر تاریخ تغییر داد. تا آن زمان نیروی دست انسان عامل اصلی تولید بود. اما با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان، استفاده از ماشین‌آلات و نیروی بخار جایگزین روش‌های سنتی شد که این تحول به تولید سرعت بخشید و هزینه کاهش داد و رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزایش داد. عوامل گسترش انقلاب صنعتی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که انقلاب صنعتی بر پایه عوامل همچون منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری های گسترده و حمایت دولت ها شکل میگیره که این تغییرات انگلستان به مرکز صنعتی جهان تبدیل میکنه. اما همه چیز به همینجا ختم نمیشه. نیاز به بازارهای جدید و منابع بیشتر، قدرت های اروپایی به سمت استعمار ملت های آسیایی و آفریقایی سوق میده که این گسترش صنعتی علاوه بر رشد اقتصادی، بهره کشی از کارگران و ملل مستعمره به همراه داشت. خدا، مستعمره به چی معنا هست؟ مستعمره به این معنا هست که یک کشور زیر سلطه یا زیر کنترل یک کشور دیگه باشه. خب ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی. انگلستان با تکیه بر صنایع مانند بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن به قدرت بی‌دلیل در جهان صنعتی تبدیل شد. کارخانه های بزرگ و دودکش های بلند جایگزین دهکده های سبز شد و زندگی روستایی تغییر کرد. در اطراف این کارخانه ها شهرهای زشت و آلوده بدون برنامه ریزی شکل می گرفت که این تغییرات محیط زیست تخریب کرده و شیوه زندگی مردم تحت تاثیر قرار داده بود. چالش های کارگران در عصر ماشین. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ظهور ماشین آلات جدید، بسیاری از کارگران شغل خودش کردن از دست دادن. یعنی زمانی که ماشین آلات تولید شد، کارگران همو ماشین کاری انجام میداد که کار طبقه کارگر انجام میدادن. به همین خاطر ماشین آلات که تاسیس شد، بسیاری از کارگران شغلای خود از دست دادن و صنایع دستی و کارگاه‌های کوچک نابود شدن و صاحبان آنها به کارگران کارخانه های بزرگ تبدیل شدند. شرایط سخت کاری نارضایتی کارگران افزایش داد و گاهی آنها همیشه گاهی آنها چکار میکردم؟ ماشین ها مقصر میدانستم و آنها را تخریب میکردم، خود ماشین ها. اما این ماشین ها نبودن که مسئول بودن، بلکه نظام جدید اقتصادی را عامل اصلی این مشکلات بود. شرایط زندگی سخت کارگران. خب گفتم میتونه که زندگی کارگران در دوران انقلاب صنعتی سرشار از سختی و مشقت بود. دستمزدهای ناچیز خانواده ها رو مجبور میکرد تا زنان و کودکان در کارخانه های غیر ایمن و معادن تاریک کار کنند. کارگران معدن روزهای طولانی در اعماق زمین سپری میکردند و ماها نور خورشید را نمیدیدند که شرایط دشوار زندگی روزمره آنان را به مبارزه برای بقایا تبدیل کرده بود. نتایج انقلاب صنعتی. گفته میتونین که انقلاب صنعتی انگلستان تحول عظیمی در تاریخ بشر بود، که انقلاب تولید افزایش داد و تکنولوژی های جدید به جهان معرفی کرد، اما بهای سنگینی نیز داشت. گسترش استعمار و بهره کشی از مستعمرات، تخریب محیط زیست و ایجاد شگاف طبقاتی تنها بخشی از پیامدهای این دوره بود. اگرچه انقلاب صنعتی پایه‌گذار دنیای مدرن شد، اما مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادتری نیز به همراه داشت. تشکیل دولت عثمانی مبحث بعدی که می‌خوانیم با هم دیگر. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونین که در قرون جدیده، یعنی در قرون جدید در کل، هنگامی که اروپاییان چیکار می‌کنن، هنگامی که اروپاییان تمدن خود با دانش و فناوری نوین پیریزی میکنن یا برنامه ریزی میکنن، ترک های سلجوقی در آسیای صغیر زمین ساز شکلگیری یکی از مهمترین دولت های مسلمانان میشن. پیروزی آلب ارسلان در نبرد یا در جنگ ملا زگرد علیه امپراتوری روم شرقی راه را برای چی؟ برای کوچ قبایل ترک مسلمان به این منطقه هموار کرد. از میان این قبایل، قبیله قایی به رهبری طغرل و سپس عثمان، دولت عثمانی در سال 699 هجری قمری بنیاد نهاد، که دولت نام خود از عثمان گرفت و به سرعت به قدرت جهانی تبدیل شد. گسترش قلمرو عثمانی. گفته میتونین که ترکان عثمانی با تشکیل دو نیروی نظامی قدرتمند، سپاه عثمانی و ینیشری، قلمرو خود گسترش دادند. سپاه عثمانی متشکل از قبایل متحد ترک در جنگ های زمین و غنایم دریافت میکردند، و در حالی که سپاه ینیچری از جوانان مسیحی مسلمان شده تشکیل شده بود که در خدمت سلطان قرار داشت. قدرت نظامی عثمانی به قدری عظیم بود که آوازه و شکوه آن تا قلب اروپا نفوذ کرده بود و برای قرنها موجب حراس غرب شده بود. خب سالتین مشهور عثمانی یا سلطان‌های مشهور عثمانی نام می‌گیریم. سلطان سلیم ای با شکست صفویان چکار کرد؟ در جنگ چادران و انقراض دولت ممالک مصر، خود خلیفه مسلمانان خان و اداره مکه و مدینه در دست گرفت. سلطان محمد فاتح او با فتح قسطنطنیه امپراتوری هزار ساله روم شرقی منقرض کرد یا از بین برد، که این شهر به استانبول یا شهر اسلام تبدیل شده بود. این پیروزی آغازگر تحولات مهمی در تاریخ جهان بود. سلطان سلیمان قانونی، ای در دوران او قلمرو عثمانی به اوج قدرت رسیده بود. سپاهیان او حتی وین پایتخت اتریش محاصره کرده بود و نیروی دریایی عثمانی در مدیترانه و اقیانوس هند برتری داشت. خب گفته میتونیم که شاگردان عزیز، قرد آغاز انحطاط دولت عثمانی یا عوامل ضعف و انحطاط، قرن 17 میلادی آغازگر سقوط یا افول دولت عثمانی بود. دلایل داخلی انحطاط شامل فساد در درباریان، خودداری از اصلاحات، توقف فتوحات و افزایش فشار بر روستاییان بود. جنگ های مذهبی با صفویان نیز موجب ضعف هر دو دولت اسلامی شد. در قرن 18 عثمانی ها شکست های سنگینی از روسیه و اتریش در بالکان و شمال دریای سیاه متحمل شدند و نادرشاه افشار نیز در شرق به مقابله با توسعه طلبی عثمانی ها پرداخت. همچنان گفته میتونیم که در آستانه قرن 19 امپراتوری عثمانی چکار شد؟ امپراتوری عثمانی با وجود وسعت قلمرو از درون دچار ضعف شده بود. اصلاحات و تلاش هایی که برای احیای قدرت صورت گرفته بود تنها توانست روند زوال یا نابودی را برای مدت تعویق بندازه. ضعف داخلی، پیشرفت اروپا و گسترش استعمار زمین ساز سقوط نهایی امپراتوری در اوایل قرن 20 شده بود. میراث دولت عثمانی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که دولت عثمانی آخرین امپراتوری قدرتمند مسلمان در جهان مشرق بیش از 6 قرن نقش مهمی در تاریخ جهان ایفا کرده بود، که گفته میتونیم این امپراتوری نه تنها در عرصه نظامی بلکه در فرهنگ، هنر و قوانین نیز دستاوردهای بزرگی به جا گذاشته بود. اگرچه با زوال آن دوران امپراتوری های اسلامی به پایان رسید، اما میراث فرهنگی و تاریخ عثمانی همچنان در جهان اسلام باقی مانده هست. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم انقلاب صنعتی انگلستان یکی از تحولات بزرگ تاریخ بود که با استفاده از منابع طبیعی و سرمایه گذاری ها صنایع دستی کنار زده بود و کارخانه ها را جایگزین آن کردند، که با این حال زندگی کارگران تحت تاثیر انقلاب به شدت سخت شد و در همین دوران بود که دولت عثمانی در آسیای صغیر شکل گرفت و با قدرت نظامی و فرهنگ غنی بیش از 6 قرن بر جهان اسلام تاثیر گذاشت. اما فساد درباری و توقف فتوحات باعث زوال یا نابودی این امپراتوری شد و میراث دولت عثمانی در عرصه‌های فرهنگی و هنری همچنان بر جا مانده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی در ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی مؤثر بود؟ چه عواملی در ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی مؤثر بود؟ آفرین، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان و سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. پس پاسخ سه چی میشه؟ منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. سوال دوم، چرا دولت عثمانی در قرن 17 دچار افول یا سقوط شد؟ چرا دولت عثمانی در قرن 17 دچار سقوط شد؟ آفرین، فساد در درباریان، عدم اصلاحات، توقف فتوحات و فشارها بر روستاییان دلایلی بود که باعث سقوط دولت عثمانی شد. و سوال سوم، چه دستاوردهایی از دولت عثمانی باقی مانده است؟ چه دستاوردهایی از دولت عثمانی باقی مانده است؟ نقشه های برجسته در فرهنگ، هنر و قوانین اسلامی یا دستاوردهایی هست که از فرهنگ دولت عثمانی باقی مانده. خب این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما هم 3 سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم، کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش کوتاه درباره شرایط زندگی کارگران در عصر انقلاب صنعتی بنویسید. سوال دوم، تحقیق درباره یکی از سلاطین مشهور عثمانی تهیه کنید. سوال سوم، بررسی کنید که چگونه انقلاب صنعتی بر جهان امروز تاثیر گذاشت. بررسی میکنید که چگونه انقلاب صنعتی بر جهان امروز تاثیر گذاشت. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی. در درس آینده به بررسی انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت و زمینه رشد و شکوفایی این کشور را بررسی خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز با هم به یکی از مهمترین فصول تاریخ سفر کردیم. امیدوارم این درس چراغی باشد برای درک عمیق‌تر تحولات گذشته و آینده. تا دیدار دوباره، در پناه خداوند دانا و توانا باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین تحولات قرن 20 آشنا میشویم. فروپاشی اتحاد شوروی و نقش و ساختار جمهوری فدرالی آلمان که این رویدادها تأثیرش رو گفتی بر جهان مؤثر داشتند و مسیر تاریخ به گونه متفاوت رقم زدند. پس با ما همراه باشید تا جزئیات این مباحث رو با هم بررسی کنیم که شامل صفحات 163 الی 170 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین که در قسمت اهداف درس تلاش خواهیم کرد تا این موضوعات را یاد خواهیم گرفت. عوامل داخلی و خارجی فروپاشی اتحاد شوروی تحلیل میکنیم. همچنان نقش آلمان در تحولات صنعتی و اقتصادی جهان بررسی مینماییم و با ساختار سیاسی و سیاست‌های خارجی آلمان آشنا خواهید شد. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر با آن خواهیم پرداخت. خب، من سراغ درس گذشته شاگردای عزیز. اگر یاد شما باشه در درس گذشته درباره تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داده بود پرداختیم و گفتین که ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و همچنان واکنش آمریکا به بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفته میتونه که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان و به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شد و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس گذشته ما و حالا نوبت رسید به درس جدید. موضوعی که امروز می‌خونیم اولین مبحث فروپاشی اتحاد شوروی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که اتحاد شوروی که از سال 1917 میلادی تحت حاکمیت نظام مارکسیستی لینینیستی قرار داشت، این در طول 74 سال تلاش میکرد تا سوسیالیسم در سرزمین پیاده کنه، اما این سیستم نتوانست نیازهای مردم برآورده کنه و نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی که مبتنی بر اصول مارکسیسم بود با وجود تبدیل شدن روسیه به یک ابرقدرت در عمل با ویژگی‌های فطری انسانی ها تناقض داشت و سیستم کنترلی متمرکز و همچنان استبدادی بود که حزب کمونیست با عنوان نماینده طبقه کارگر در کشور چکار میکردن؟ اجرا میکردن و مانی از بروز ابتکار و پیشرفت‌های فردی میشد که علاوه بر این گفته میتونیم فشارهای اجتماعی و همچنان اعتراضات گسترده‌ای که در دهه‌های 1980 بود ای به اوج رسیده بود و نظام در برابر مشکلات داخلی به شدت آسیب رسانده بود. چیکار کرده بود؟ آسیب پذیر ساخته بود و همچنان در نهایت گفته میتونیم که اصلاحات گورباچف نیز نتوانست تغییرات لازم ایجاد کنه و در پایان سال 1991 اتحاد شوروی چیکار شد؟ فروپاشی. خب حالا رسیدیم به بحران‌های داخلی و مشکلات اجتماعی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که نظام فدرالی اتحاد شوروی برغم ادعای رعایت حقوق ملیت‌ها و همچنان اقوام در عمل تبعیض‌های ایجاد کرده بود که موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل کشور شده بود. که گفته میتونه این نارضایتی‌ها در نهایت به اعتراضات اجتماعی و سیاسی منجر شده بود و همچنان در دهه 1980 اصلاحات گسترده توسط میخائیل گورباچف در قالب پروستوریکا یا بازسازی و گلاسینوس یا شفافیت آغاز شده بود که این اصلاحات نتوانست مشکلات ساختاری کشور چکار کنه؟ حل کنه و فشارهای داخلی و همچنان خارجی همراه با بروز بحرانهای اجتماعی به تدریج به فروپاشی اتحاد شوروی دامن زد که در نهایت گفته میتونه سیستم سیاسی اقتصادی و اجتماعی که برای تحقق سوسیالیسم ساخته شده بود نتوانست ادامه یابه و فروپاشی. خب حالا میگه سر عوامل خارجی فروپاشی اتحاد شوروی چیه؟ گفته میتونیم شاگردان عزیز که پس از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سردی آغاز شد که در این دوران رقابت‌های ایدئولوژیک و نظامی میان ایالات متحده و همچنین ایالات شوروی چیکار شد؟ اتحاد شوروی شدت گرفت و تبلیغات ضد کمونیستی و همچنان رقابت‌های تسلیحاتی به ویژه گفته میتونن در زمینه‌های فضایی و نظامی فشارهای سنگینی به اتحاد شوروی وارد کرد که هزینه‌های هنگفت رقابت‌های کیهانی و هزینه‌های نظامی منابع مالی و انسانی شوروی را به شدت فشرده کرده بود. و یکی دیگر از عوامل مهم اشغال افغانستان در سال 1976 78 توسط شوروی بود که خود شوروی توسط یعنی در کل شوروی فکر نمیکرد یا تصور نمیکرد که مقایم که این جنگ آنقدر طولانی و پرهزینه باشه و مقایمت مردم افغانستان و همچنان کمک های غربی و اسلامی به مجاهدین شوروی را به شدت درگیر کرد و اقتصاد ضعیف کشور بیش از پیش ضعیف ساخت که پس از تلفات سنگینی و همچنان فشارهای داخلی شوروی در سال 1989 نیروهای خود از افغانستان خارج کرد و بالاخره رسیدیم به پایان اتحاد شوروی و استقلال جمهوری. گفته میتونین که در نهایت فشارهای داخلی و همچنان خارجی باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که اتحاد شوروی نتونه خود حفظ کنه و پس از شکست‌های نظامی و بحران‌های اقتصادی حزب کمونیست نتوانست جمهوریت‌های مختلف در چارچوب واحدی نگه بداره و در پایان سال 1991 اکثر جمهوریت‌ها شمولی استقلال خود اعلان کرده بودند به اتحاد شوروی و طور رسمی فروپاشید. که گفتم میتونه این فروپاشی ها نه تنها پایان یک ابرقدرت جهانی بود بلکه نشانگر این بود که هیچ نظامی نتونه بدون توجه به واقعیت های داخلی و جهانی به بقا ادامه بده. خب میریم سر مبحث دوم، جمهوری فدرالی آلمان. در قسمت جمهوری فدرالی آلمان گفتم میتونه شاگردان عزیز که خود جمهوری فدرالی آلمان یکی از صنعتی ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان در قاره اروپا واقع شده بود که این کشور از شمال با دانمارک و دریای بلتیک، از شرق تا بالهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه و بلژیک و همچنان لوکزامبورگ و هلمند چکار شده بود؟ هلند هم مرز شده بود و خود آلمان دارای یک سیستم حکومتی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بود و متشکل از چند ایالت؟ متشکل از 16 ایالت بود که در برخی مسائل میتونیم به طور مستقل عمل کنه ایالت ها و آلمان در سال 1871 به عنوان یک کشور متحد شد و او زمان بود که تحولات زیاد پشت سر گذاشت. خب ساختار سیاسی و اجرایی آلمان. خب گفتم میتونی شاگردان عزیز که آلمان یک کشور یعنی یک جمهوری یا یک کشور فدرالی بود که در او قدرت اجرایی به دست کی بود؟ به دست صدر اعظم فدرال بود و صدر اعظم توسط شورای فدرال انتخاب شد. توسط کی؟ توسط شورای فدرال انتخاب شد و رئیس جمهور فدرال در نشست مشترک اعضای بودنسرات و همچنان نمایندگان ایالت انتخاب شد و مدت زمان ریاست جمهوری 5 سال هست. اگرچه گفته میتونین که خود برلین در 1990 به عنوان پایتخت آلمان اعلان شد اما پارلمان، وزرا، رئیس جمهور و صدر اعظم فدرال هنوز در شهر بین مستقر بودند. آلمان عضو مهمی در سازمان ملل متحد شد و پیمان آتلانتیک شمالی، گروه 7 و 5 و همچنین اتحادیه اروپا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر شد. خب قدرت صنعتی آلمان. در قسمت قدرت صنعتی آلمان گفته می‌تونیم که آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان هست. و رشد اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم معجزه اقتصادی آلمان معرفی شده و همچنان آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های صنعتی هست به ویژه در زمینه‌های وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، منسوجات، مواد غذایی و وسایل حمل و نقل پیشرفته هست که با وجود منابع طبیعی محدود آلمان به شدت به واردات وابسته میشه که این کشور از ذخایر غنی از زغال سنگ، معادن، آهن، مس، قل، نکل، نقره و نمک هست. خب مبحث آخری سیاست های خارجی آلمان و احزاب سیاسی. در این قسمت گفته میتونیم که آلمان در سیاست خارجی خود تاکید زیادی بر تقویت بلاک غرب و همچنین همکاری نزدیک با فرانسه و ایالات متحده آمریکا داشت و یکی از اصول مهم سیاست خارجی آلمان تقویت صلح جهانی، گسترش رابط دوستانه با کشورها و حمایت از رشد اقتصادی کشورها در حال توسعه بود. همچنین گفته میتونه که احترام به حقوق بشر در سراسر جهان از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور هست که احزاب سیاسی آلمان شامل حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالیستی مسیحی و حزب دموکرات آزاد، حزب سبزها و حزب سوسیالیسم دموکرات هستند که در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نقش دارند. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که چی موضوعات امروز یاد گرفتیم. گفته میتونیم که در این درس به دلایل فروپاشی اتحاد شوروی پرداختیم و ای که گفتیم این دلایل شامل مشکلات داخلی همچنین تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر گفته میتونیم که آلمان با عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرده بود. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و مدیریت موفق است که این کشور به یکی از قدرت‌های برتر افغانستان تبدیل کرد. همچنان گفتیم که سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش روابط دوستانه و حمایت از صلح جهان تاکید داشت. خب درس ما تمام شد و رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. سه سوال آورده شده، من سوالات رو میخوام شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد؟ آفرین. عواملی همچون تبعیض داخلی، نارضایتی های اجتماعی، رقابت با آمریکا در جنگ سرد و فشارهای اقتصادی. سوال دوم، چرا آلمان با عنوان سومین قدرت صنعتی جهان میشناسید؟ به خاطر که رشد سریع اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت در تولیدات صنعتی بود. و سوال سوم، یکی از اصول سیاست خارجی آلمان چیست؟ تقویت صلح جهانی و گسترش رابط دوستانه با کشورهای مختلف. خب کار خانگی شاگردان عزیز، طبق روال عادی مسائلات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق میکنید که چه عواملی باعث معجزه اقتصادی آلمان شد؟ سوال دوم، بررسی میکنید که فروپاشی اتحاد شوروی چه تأثیری بر کشورهای همسایه داشت؟ این بود از کار خانگی شما شاگردای عزیز. قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم که آخرین جلسه از صنف 12 هم خواهد بود، شما حتما کار خانگی رو انجام بده. خب در درس آینده به موضوع جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازیم و نقش کشورها در تاریخ اروپا بررسی میکنیم. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که این درس برای ارتقای دانش شما کمک کرده باشد. تا برنامه بعد در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
با شور من تیز تر کنم عاشور و مستی سر کنم، عاشور و مستی سر کنم، سر گویدم در میره وی با من سر بازی مگی، دل گویدم در کوی او جز خار سر بازی مگی، دل گویدم در کوی